استقلال خوزستان می رود. راه آهن 13 هم است و استقلال خوزستان 11 هم. بقیه بازی های هفته 13 هم لیگ برتر فردا و پس فردا برگزار خواهد شد. و پرونده مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در قاره آمریکا بسته شد و تیم‌های منتخب رسماً معرفی شدند. در منطقه آمریکای مرکزی شمالی و دریای کارائیب، آمریکا، کاستاریکا و هندوراس مستقیماً به برزیل می‌روند. اما مکزیک که در این گروه شش تیمی چهارم شده، باید در بازی‌های پلی‌آف شرکت کند. مکزیک روز گذشته در آخرین بازی خود در سن‌خوزه از پاس کاستاریکا بر نیامد و 1-2 شکست خورد با گل آلوارو سابوریو فوروارد کاستاریکایی. و حالا مکزیک باید با تیم ملی فوتبال زلاند نو 2 بازی کند که در منطقه اقیانوسیه اول شده. وان وقت یکی از این 2 مسافر جام جهانی خواهد شد. در آمریکای جنوبی آرژانتین، کولومبیا، شیلی و اکوادور مسافران مستقیمند و اوروگوئه باید با اردن که تیم پنجم آسیا است روبرو شود تا یکی ویزای برزیل 2014 را دریافت کند.
حبیب روشنزاده بود با خبرهای ورزشی. وارد بخش دوم صبحانه با خبر میشیم. شنونده و بیننده این مجله زنده صبحگاهی هستین از رادیو فردا. اول در این بخش هم سرخط خبرها رو میشنویم از مهرداد میردامادی. بعد از خبرها براتون میگم که در این بخش چه خواهد گذشت.
وقت شما بخیر. جیک کارنی، سخنگوی کاخ سفید، طرح ارائه شده از طرف ایران در ژنو را مفید دانست و آن را دارای سطحی از جدیت و استحکام توصیف کرد که پیش از این سابقه نداشته است. معود جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، پس از پایان مذاکرات هسته‌ای در نشستی خبری در ژنو گفت مذاکرات پرثمری داشتند و امیدوار است که این مذاکرات فاز جدیدی برای توافق بر سر اهداف مشترک و پایان دادن به بحرانی غیر ضروری باشد. کنگره آمریکا موافقتنامه جناح‌های سیاسی برای بازگشایی دولت و افزایش سقف بدهی‌های دولت فدرال را تصویب کرد. نبیل فهمی، وزیر خارجه مصر، روابط کشورش و آمریکا را در مرحله حساس و متشنج توصیف کرد و اظهار داشت که واشنگتن در کاهش کمک نظامی خود به ارتش این کشور خطا کرده است. مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری که در دوره احمدی نژاد در حاشیه قرار گرفته و اهمیت خود را از دست داده بود، بار دیگر فعالیتش را از سر گرفت.
ممنونم مهرداد میردامادی. 30 دقیقه دیگه برمیگرده با مشروع خبرها، اما برنامه‌های دومین بخش صبحانه با خبر. اول از همه گفتگویی داریم با یک تحلیلگر در مورد دستاوردهای دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 و همینطور چالش‌های آینده. گزارشی داریم از کاهش 44% تولید خودرو در ایران در بخش فرهنگ و هنر برای شما اهل تئاتر در تهران و همدان. کلی خبرای تازه داریم و البته برای شما که پای ثابت رفتن به نمایشگاه های نقاشی هستین هم همینطور. در بخش اول از صفحه اول روزنامه براتون گفتیم، در بخش دوم صفحات داخلی روزنامه رو مرور میکنیم. موسیقی و تازه های موسیقی با بردیا افشین هم که دیگه جای خودش رو داره و البته فرصت خوب شنیدن صدای شما رو هم حتما داریم. اما با یک گفتگو شروع کنیم در مورد دستاوردهای مذاکرات هسته ایران و گروه 5+1 که در 2 روز گذشته در ژنو انجام شد. کیان معنوی از رادیو فردا با بهمن آقای دیبا، کارشناس امور بین الملل و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، گفتگویی داشته که نخست ارزیابی او رو در مورد نتیجه مذاکرات جویا شده. بهمن دیبایی آقا:
به نظر من توافقاتی که در این ملاقات و مذاکرات به دست اومده بسیار امیدوار کننده است. حتی فکر کنم دامنه این توافقات بیشتر از اون است که بسیاری از افراد، حتی افراد خوشبین، پیشبینی میکردند و به نظر من این گویای یک نوعی تغییر اساسی در نگاه دو طرف، به خصوص طرف ایرانی، به این مسئله است.
چالش هایی رو که احتمالاً در مقابل هیئت مذاکره کننده ایرانی قرار داره در مقابل گروه هایی که احتمالاً مخالفت میکنن چی هست؟
گروه ایرانی در واقع با یک چالش اساسی روبرو هست که ناشی از وضعیت داخلی ایران هست. خب با توجه به اینکه ریاست جمهوری آقای روحانی و وزارت خارجه توسط آقای ظریف و سیاست‌های کلاً توسط دولت جدید ایران در زمان آقای روحانی اعلام شده، اینها به نظر من نمیتونه حرکاتی باشن که فقط مربوط به گروه میانه‌روها یا اصلاح طلبان یا چیزای شبیه به اونها در ایران باشه. بدون شک قسمت‌های مهمی از گروه‌هایی که میتونیم بگیم به اصولگرایان و تندروها و حتی خود رهبر ممکن است که در این قضیه همراهی‌های اساسی کرده باشند، ولی در این حال گروه دیگری از تندروها همچنان با نظر مخالف به این مسائل می نگرند و در کمین هستند که در واقع این توافقات رو زیر سوال ببرند. بنابراین در آینده من فکر کنم چالش اساسی تضاد و درگیری و کشمکش بین گروه های تندرو در داخل ایران بایستی این چالش اساسی تلقی کرد.
در مقابل گروه پنج به علاوه یک فکر میکنید که چه انگیزه‌ای در درجه اول باعث میشه که هرچه سریعتر بخواد به یک نتیجه‌ای در این مذاکرات برسه و آیا این گروه هم با چالشی روبرو هست به نظر شما؟
بدون شک کشورهای غربی و خصوص آمریکا نگران بخش‌هایی از برنامه اتمی ایران که شفاف نیستند هستند و فکر می‌کنند که گذشت زمان و تلف کردن وقت هم در شرایط حاضر به نفع اونها نخواهد بود. بنابراین من احساس می‌کنم که در بین کشورهای غربی هم این توافق وجود داره که سعی کنند از این فرصتی که در ایران به وجود اومده حداکثر بهره برداری رو بکنند.
اسرائیل خواهان این هست که تحریم‌ها به این سرعت برداشته نشن. شما از دیدگاه اسرائیل چگونه ارزیابی می‌کنید این سرعت تحولات رو؟
من فکر کنم با وجود اینکه دولت اسرائیل و یا برخی از مقامات اون کشور اظهار نظرهای تندی می‌کنن راجع به مسائل مربوط به ایران، ولی حقیقت این است که اونها بدون شک نمیتونن مستقلاً و بدون نظر گرفتن نظرات کشورهای مهم غربی اقدامی رو انجام بدن و من فکر میکنم که این توافق بین ایران و گروه پنج به اضافه یک اگر در جهتی که الان شروع شده و مسائل عمده‌ای که الان مطرح هست تقریبا پذیرش پروتکل الحاقی توسط ایران و در واقع بازرسی های سرزده و حتی ایجاد محدودیتی در غنی‌سازی، این ها مسائلی است که فکر کنم در نهایت مورد قبول اسرائیل هم قرار بگیره.
خب حالا با توجه به سرعت این مذاکرات آیا شما در چشم انداز این مذاکرات چه احتمالاتی رو میتونید پیش بینی کنید؟
شاید ما در آینده با توجه به اینکه واقعا این میزان پیشرفت ها زیاد بوده به جای پیشرفت های بیشتر شاهد نوعی عقب نشینی باشیم، چون معلوم نیست که همین چیزهایی که به مورد توافق قرار گرفته در داخل ایران و با توجه به فشارهایی که گروه های تند رو میارن بتونه دوام پیدا بکنه.
بهمن آقای دیبا بود، کارشناس امور بین الملل و تحلیلگر سیاسی که به پرسش‌های همکارم کیان معنوی پاسخ می‌داد در مورد دستاوردهای مذاکرات هسته‌ای و همینطور چالش‌های پیش رو. اما در این مورد شما شنونده عزیز رادیو فردا هم نظر خودتون رو دارید.
رهبر و لیدر دنیای غرب امریکاست و تا زمانی که شعار مرگ بر امریکا در ایران سر داده می شود به مفهوم مرگ بر دنیای غرب است. همچنین می دانیم تصمیم ماده دولت مردان ایران بی تأثیر از رادیکال‌های مذهبی که 35 سال از زیر سایه شعارهای آنچنانی به حیات خود ادامه می دهند نیست. دولت امریکا هم تحت فشارهای لابیست‌های اسرائیلی است. بنابراین برای رفع این سوء تفاهم مردم ایران با هوشیاری و درایت خاص خودشان می باید جلوی فعالیت‌های این دو گروه یعنی لابیست‌های اسرائیلی و رادیکال‌های مذهبی ایران را بگیرند.
اگر امکان داره سپاه داخل این مسئله دیگه دخالت نکنه، تو امر اقتصادی وارد شد همه چی رو خراب کرد، لطفا توی قضیه هسته‌ای دیگه دخالت نکنه.
در مورد نشست‌های هسته‌ای از آقای نخست وزیر اسرائیل که دائم داره شلوغ بازی را میندازه و افراطیون مذهبی هم در ایران دارن شلوغ بازاری میکنن مخالفیم. آقای روحانی شما با پشتوانی ملت ایران و با اختیار تام رهبری به شما قوت قلب می‌دهد. پس نگران نباش و ادامه راهتان را بدهید. درود بر صلح و دوستی.
چرا رادیو فردا چیزایی که به ضرر ایرانه پخش میکنه؟ چرا آمریکا فکر میکنه که با فشار میتونه جلوی پیشرفت ملت ایرانو بگیره؟ خیلی از کشورها در دنیا میدونن که برنامه هسته ایران صلح آمیزه، فقط اسرائیل که میگه برنامه اتمی ایران صلح آمیز نیست. رضا از تهران.
کاش چلاق میشدیم و لال میشدیم و انقلاب نمیکردیم و فریب شما رو آقای خامنه‌ای موقعی که قبل از شما رو نمیخوردیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ضمن این که از شمایی که به ما زنگ میزنیم و برای ما پیام میذارین تشکر میکنم، اما این نکته رو هم عرض کنم که دیدگاه هایی که از رادیو فردا پخش میشن الزاماً نظر رادیو فردا نیست، اما صنعت خودروسازی ایران که مهمترین قلب صنعتی ایران در وضعیت آشفته‌ای به سر میبره و روایت ها از حجم تولید در این صنعت متفاوته. از یک طرف گفته میشه که تولید در صنعت خودرو به یک سوم رسیده و از طرف دیگه مقام های رسمی نصف شدن تولید خودرو در ایران رو پذیرفتن. همکارم فریدون زرنگار گزارشی داره در همین باره.
تحریم های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران در دو سال گذشته نه تنها کاهش درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی را باعث شده است که بسیاری از رشته های صنعتی ایران را هم با بحران روبرو کرده است. ظاهرا از همه بیشتر صنعت خودروسازی ایران از این تحریم ها آسیب دیده است. این تحریم ها از جمله باعث قطع همکاری شرکت های خودروسازی عمده جهان مانند پژو، رنو، فیات، هیوندای و دیگر شرکت ها با ایران شده است. به گفته محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو در 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی در مقایسه با سال پیش 44% کاهش نشان می‌دهد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری دومین جلسه شورای گفتگو در دولت 11 روز سه‌شنبه گفت برنامه تولید خودروی سواری در سال جاری 900 هزار دستگاه است که با وجود تولید حدود 300 هزار دستگاه سواری در 6 ماه اول امسال، دستیابی به این میزان تولید کار سختی است. این در حالی است که در سال گذشته هم تولید خودرو نسبت به سال پیش از آن با کاهش قابل توجهی روبرو بود. سایت اینترنتی آفتاب در دوم اردیبهشت ماه امسال نوشت که تولید انواع خودرو در سال 91 نسبت به سال پیش از آن با کاهش بیش از 40% روبرو بوده است. علاوه بر تحریم های بین المللی، آنچنان که کارشناسان صنعت خودروسازی می گویند، کاهش نقدینگی و عدم دستیابی صنعت خودروسازی به نقدینگی مورد نیاز خود هم باعث شده است که این صنعت در تأمین هزینه های لازم برای تولید با مشکل جدی روبرو شود. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، هنوز مشکل نقدینگی خودروسازان حل نشده است و دولت در این باره به دنبال برگزاری جلسه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی است. همزمان با کاهش تولید خودرو، این صنعت برای فروش تولیدات خود نیز با محدودیت‌های روبرو است. از جمله سیاست قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی دستمایه اختلاف میان نهادهای گوناگون است. در حالی که مجلس شورای اسلامی و شورای رقابت خواهان کاهش بهای خودروهای ساخت داخل هستند، انجمن خودروسازان ایران کاهش بهای خودروهای داخلی را غیر اقتصادی و باعث ضربه بر بدنه صنعت خودروسازی می‌داند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تولید انواع خودرو در دو شرکت کرمان موتور و خودروسازی مدیران در شهریور ماه امسال به صفر رسیده است. ساسان قربانی، دبیر انجمن خودروسازان ایران، در 13 شهریور ماه به خبرگزاری ایسنا گفت همکنون خودروسازان در ایران با حدود 30% ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و ظرفیت تولید در واحدهای قطعه‌سازی هم 15-20% کاهش داشته است. روزنامه جهان صنعت روز دوم مهر ماه خبر داد که ایران که در سال 2011 13 رتبه خودروسازی در جهان را داشت، در سالهای 2012 و 2013 به ترتیب به 18 و 21 رتبه در تولید خودرو سقوط کرده است.
امروز در بخش فرهنگ و هنر بیشتر از هر چیز دیگه ای از تئاتر براتون میگیم و البته یک نمایشگاه جدید. مثل هر روز این فرج سرکوهی کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمانه که ما رو در جریان تازه ترین خبرهای فرهنگی قرار میده. آقای سرکوهی سلام، صبح بخیر.
سلام میکنم به شما ایوانی زاده و به شنوندگان و بینندگان عزیزم همینطور.
آقای سرکوهی امروز قراره که دو نمایش به صحنه بره، یکی شهر تنهایی من و یکی هم تیغ و استخوان و اجرای نمایش جابجا از دیروز آغاز شده. خبرهای فرهنگی رو اگر موافقیم با این سه نمایش آغاز کنیم.
بله، نمایش شهر تنهایی من نوشین تبریزی نوشته. این نمایش البته یک برداشت آزاد است از نمایشنامه بسیار معروف هنری ایبسن خانه عروسک. این نمایش رو علی هاشمی کارگردانی میکنه، از امروز در فرهنگ سرای نیاوران به صحنه خواهد رفت و داستان درگیری های یک زوج رو بیان میکنه وقتی که یک مهمان برای اونا میاد. نمایش تیغ و استخوان یک کاری از منیژه محمدی که در تالار چهارسوی تئاتر شهر از امروز به صحنه خواهد رفت. این نمایش رو هم نمایشنامه‌نویس بر اساس یک نمایشنامه از دیوید رف نوشته به نام ترکه‌ها و استخوان‌ها. این نمایش داستان جنگ ویتنام هست که وقتی سربازانی که در جنگ بودن برمیگردن و خانواده های اونا تغییر کرده، اونا با یک وضعیت تازه روبرو میشن، شبیه هست به وضع ایران تا حدودی. نمایش جابجا رو یک کاری از هدایت هاشمی که هادی عامل رو کارگردانی میکنه از دیروز در تماشاخانه سنگلک به صحنه رفت و در زمینه بدل پوشی و جابجایی در نمایش های تخت حوزی نمونه خوبی است برای دیدن.
آقای سرکوهی بریم سراغ هنرهای تجسمی، دوباره به تئاتر برمیگردیم. نگاه عنوان یه نمایشگاه نقاشی که امروز قراره که افتتاح بشه، چه آثاری در این نمایشگاه ارائه میشه؟
بله، این نمایشگاه نقاشی های آقای علی رسولی است که در گالری تابستان خانه هنرمندان افتتاح میشه. امروز 27 تابلو نقاشی هستش. آقای علی رسولی قبلا جایزه بهترین انیمیشن 23 جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران رو بردن و این نمایشگاه تا 30 مهر ماه ادامه داره.
اما شهر همدان این روزها شاهد برگزاری 20مین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان آقای سرکوهی که از دیروز شروع به کار کرده. درباره نمایش‌ها و برنامه‌های این جشنواره چه اطلاعاتی داریم؟
20مین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان تا 30 مهر ماه ادامه پیدا خواهد کرد. شعارش از تئاتر و خانواده و قرار است از تئاتر ویژه خردسالان حمایت بشه. بخش‌های مختلفی داره، همونطور که گفتیم این جشنواره در همدان برگزار میشه. بخش‌های مختلفش مسابقه تئاتر کودک هست، مسابقه تئاتر نوجوان، تئاتر بین‌الملل، نمایش ویژه خردسالان، مسابقه تئاتر خیابانی، مسابقه نمایشنامه‌نویسی و البته کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی و در پایان هم قرار است به کارهای برگزیده جوایزی اعطا بشه.
سپاسگزارم ازتون فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد در آلمان.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
خب یک بار دیگه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا با ماست تا این بار با هم دیگه صفحات داخلی روزنامه‌ها رو ورق بزنیم. شهرام، موضوع مذاکرات هسته‌ای ژنو موضوعی بود که خیلی از روزنامه‌ها در صفحه‌های اولشون بهش پرداختن. در صفحات میانی کدوم روزنامه‌ها مفصل‌تر و متفاوت‌تر از اون حرف زدن؟
امروز روزنامه‌های شرق و اعتماد گزارش‌های مفصل‌تری در این زمینه دارن، البته روزنامه ایران هم همینطور، به این دلیل که این بار وزارت خارجه جمهوری اسلامی خبرنگاران این روزنامه‌های غیر دولتی رو هم، البته به استثنای ایران که خودش ارگان مطبوعاتی دولت هست، با خودشون برده بودن به ژنو و خبرنگاران روزنامه‌های شرق و اعتماد گزارش‌های مفصلی منتشر کردن. یک گزارش تصویری هم روزنامه شرق منتشر کرد، یک صفحه کامل. و البته روزنامه شرق نوشته که این سخن کاترین اشتون که گفته برای نخستین بار با صدور بیانیه مشترک با ایران موافقت شده از سوی کشورهای 5+1 نشون میده که دو روز مذاکره هسته‌ای جمهوری اسلامی با کشورهای 5+1 حاوی پیشرفت مثبتی بوده. علاوه بر این متن بیانیه رو روزنامه شرق منتشر کرده. همچنین از قول آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی نوشته که ما وارد جزئیات نخواهیم شد و قرار است طرحی که جمهوری اسلامی برای مذاکرات هسته‌ای و حل پرونده هسته‌ای ارائه کرده همچنان محرمانه باقی بمونه. آقای عباس عراقچی هم به روزنامه شرق گفته که این طرحی که ما دادیم کاهش سطح غنی‌سازی، پذیرش پروتکل الحاقی و همچنین شامل یک بخش دیگر هست به عنوان بخش گام پایانی. روزنامه اعتماد هم سه دستاورد این اجلاس رو، پیشرفت مذاکرات هسته‌ای، توافق با انگلستان برای تعیین کاردار و گفتگوی دو جانبه نمایندگان ایران و آمریکا توصیف کردید.
و در دو روزنامه کیهان و رسالت انتقاد شدید و لحن این دو روزنامه اصولگرا رو داریم به سخنان حسن روحانی درباره تحویل گرفتن دولت با خزانه خالی. جزئیات بیشتر این موضوع چی هست؟
روزنامه کیهان امروز یک خبر ویژه منتشر کرده و با لحن تازه‌ای به سخن گفته درباره آقای حسن روحانی. نوشته که اظهارات ناپخته دکتر روحانی یک روز پیش از آغاز مذاکرات ژنو انتقاد محافل رسانه‌ای رو برانگیخت، چرا که آقای روحانی به نوشته روزنامه کیهان گفته که ما دولت رو با خزانه خالی تحویل گرفتیم و بدهکاری بسیار زیاد. روزنامه کیهان نوشته که این سخنان رو شبیهش رو آقای روحانی در نیویورک هم گفته بود و در این خبر ویژه‌ای که روزنامه کیهان منتشر کرده، آقای روحانی رو به پشت پا زدن به ظریف در هنگام مذاکره با کشورهای پنج به علاوه یک متهم کرده، ضمن اینکه به خود آقای ظریف هم حمله کرده و گفته که ایشون هم سخنانی میگه که در هیچ کتاب دیپلماتیکی نوشته نشده. روزنامه رسالت هم آقای محمد کاظم انبالویی در سرمقاله روزنامه نوشته که آقای روحانی که گفته ما خزانه خالی هست، چون این چیزی نیست، این اظهارات رئیس جمهوری اسلامی رو رد کرده و گفته ما در صندوق همون ذخیره ارزی حدود 50 میلیارد دلار ذخیره داریم و همه سخنانی که آقای روحانی گفته نادرست است، قرار بود ایشون راستگو باشه اما نیست.
و دست آخر در روزنامه قدس گزارشی داریم در مورد واردات خودروهای لوکس که آزاد شده.
بله، روزنامه قدس خبر داده که آقای محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت این خبر رو اعلام کرده و گفته که دولت تصمیم گرفته که آزاد بکنه واردات خودروهای لوکس بالای 2500 سیسی رو. و البته به نوشته روزنامه قدس تعرفه واردات این خودروهای لوکس دو برابر شده، از 70 درصد به 140 درصد رسیده. روزنامه قدس یادآوری کرده که قرار است غول‌های خودروسازی جهان هم وارد بازار خودروی ایران بشن و احتمالاً شرکت‌ها یا کارخانه‌های دست دومی که رقابت می‌کنن در ایران از دور خارج خواهند شد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. تا فردا، خدا نگهدار.
متشکرم.
خب، صبحانه با خبر رو با پیامک‌های شما ادامه می‌دیم. کمال از اصفهان میگه امیدوارم این مذاکرات ختم به خیر شده و تحریم‌ها بیشتر نشود و به مرور زمان کمتر هم شود. آقای نتانیاهو هم اگه حرف نزند میگن به سه نقطه بالاخره باید ابراز وجود کنه. شنونده دیگری نوشته آقای ظریف که کمردرد شدید دارند، به ایران که برگردند کمردردشان شدید و شدیدتر هم می شود. و همراه دیگری نوشته آقای روحانی قصدش حل کردن اختلاف برنامه اتمی بود، ولی ایشان که به تهران برگشتند سپاه پاسداران و تندروها برای آقای روحانی خط قرمز تعیین کردند و رهبر که حکم تام الاختیار به روحانی داده بود ایشان هم نظرش عوض شد، چرا که نظر رهبر عوض شد چون که قدرت رهبر سپاه پاسداران است. اما در اینجا به ایستگاه موسیقی رسیدیم. بخش موسیقی امروز رو بردیا افشین اول با شهرام ناظری شروع میکنه و بعد میره سراغ تازه های موسیقی در دنیا.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. اول از همه خبر بدم در بزرگداشتی که به زودی برای شمس تبریزی برگزار میشه، این شهرام ناظری استاد آواز ایرانیه که اجرا میکنه. این مراسم برای بزرگداشت این صوفی پارسی زبان قرن هفتم در شهر خوی برگزار میشه که بیشتر محققین باور دارن محل دفن این چهره است و در این سالها به جایی که تصور میشه مزار اوست توجه بیشتری از قبل میشه و مراسم هایی تا به حال برای شمس تبریزی در خوی برگزار شده.
اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، اندک میرسن دل نوازان ناز نازان در رهن گل ازاران از گلستان میرسن
هم قدم در جمع مستان میرسن
تصنیفی مشهور به اسم اندک اندک با آواز شهرام ناظری اثری که خود این هنرمند ساخته از آلبوم گل صدبرگ آلبومی انقلابی و تأثیرگذار تو موسیقی ردیف و دستگاهی ایرانی آلبومی که 32 سال پیش در سال 1360 خورشیدی منتشر شده بود البته به مناسبت 800مین سالگرد تولد مولانا شاعر اهل ایران زمین و ادب فارسی استاد جلال زلفانون سرپرست گروه اجرا در این آلبوم بوده و تو همین آلبوم آثاری ساخته جلال زلفانون و رضا قاسمی هم وجود داره
فرداهنگی این کار انجام بدن
اصلا چی پس نکنین
به اینکه دلخوشی های ما برنامه فرداهنگه
اصلا برای در جز خوبه
شاه خیره ما انتقاد کنیم
دست گلتون درد نکنه
اما در حدود 12 ساعت دیگه میتونیم به برنامه فرداهنگ گوش بدیم برنامه از گروه موسیقی رادیو فردا یک برنامه جذاب و متنوع برنامه با اجرای همکارم پیام رضی مثل هر هفته این برنامه از ساعت 8 شب به وقت تهران شروع میشه و همکارانم 2 ساعت با موسیقی در خدمتتونن این برنامه رو از دست ندید و بیرون از ایران به نظر میاد که بالاخره گروه یوتیو میخواد کار رو بر روی تازه ترین آلبومش تا ماه دیگه به پایان ببره این گروه ایرلندی که به عقیده خیلی ها بزرگترین گروه زنده موسیقی راک جهانه 4 سالیه که هیچ اثری منتشر نکرده گروهی که تو بیشتر از 3 دهه فعالیتش 12 آلبوم استودیویی منتشر کرده حالا ادم کلیتون در مصاحبه با مجله معتبر موسیقی NME وعده داده آلبوم جدید گروه به زودی تموم میشه ضبطش آلبومی که به عقیدش بازگشت گروه یوتیو به ریشه هاشه و به موسیقی قدیمش البته با نگاهی که بالغتر از گذشته است نسبت به موسیقی این آهنگی به اسم لیمو اثری از گروه یوتیو از آلبوم آختون بیبی آلبومی که 20 سال پیش منتشر شده بود
بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان رسید اما حکایت همچنان باقی 30 دقیقه دیگه از این برنامه رادیویی رو میتونید از طریق گیرنده‌های رادیویتون بشنوید و با ما بمونید
نتیجه یک تحقیق نشون میده که به نظر خیلی از شنونده های موسیقی آهنگ از کایلی مینوگ، ستاره پاپ استرالیایی، گیراترین آهنگ موسیقی مردم پسنده. آهنگی به اسم تو رو از سرم نمیتونم بیرون کنم. این تحقیق رو موزه علوم و صنایع شهر منچستر در بریتانیا انجام داده، تحقیقی که تو نوع خودش تا به حال بزرگترین بوده، البته از نظر تعداد افرادی که مورد پرسش قرار گرفتند. هدف این تحقیق کمک به مبارزه با بیماری آلزایمر و فراموشیه و دونستن این که چقدر حافظه موسیقیایی میتونه به این موضوع کمک کنه. برای همین تحقیق تلاش میکنه که ببینه چه آهنگی به نظر مردم در لحظه اول جذاب میاد و در این حال خیلی دیر از ذهن پاک میشه. و شرکت کنندگان تو این تحقیق بیشتر از همه به این آهنگ رأی دادن که تا چند لحظه دیگه بهش گوش میدیم. آهنگی که اسمش هم جالبه، نمیتونم تو رو از سرم بیرون کنم، از کایلی مینوگ، آهنگی که 12 سال پیش منتشر شده.
عقربه های ساعت در ایران درست روی عدد 8:02 ایستادن و ما اینجا از رادیو فردا در شهر سرد و ابری پراگ به شما شنونده سومین بخش صبحانه با خبر خسته نباشید و صبح بخیر مجدد میگیم. اگه همین الان اومدین سراغ رادیو فردا که خیلی خیلی خوش اومدین. بخش سوم رو هم با خبرها کلید میزنیم از مهرداد میردامادی و بعد از خبرها میرسیم به گزارش ها و گفتگوهایی که همکارانم تهیه کردن. اما فعلا خبرها با مهرداد میردامادی.
اوقاتتان خوش شنونده گرامی. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی پس از پایان مذاکرات هسته‌ای در نشستی خبری در ژنو اظهار داشت که مذاکرات وی با 5+1 مذاکراتی پرثمر بوده و وی امیدوار است که این مذاکرات مرحله جدیدی برای توافق بر سر اهداف مشترک و پایان دادن به بحرانی غیر ضروری باشد. آقای ظریف افزود وضعیت امروز جهان راه حل‌های دراز مدت را طلب می‌کند و ایران در نیویورک و ژنو با این ذهنیت‌ها وارد مذاکره شد و نمایندگان کشورهای 5+1 هم اراده لازم سیاسی را از خود نشان دادند. محمد جواد ظریف همچنین اضافه کرد که بحث های وی با 5+1 باید در سطح متخصصان ادامه یابد و روزهای 16 و 17 آبان ماه کار مذاکرات ادامه خواهد یافت. در واکنش به آنچه در ژنو گذشت، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید طرح ارائه شده از طرف ایران را مفید دانست و آن را دارای سطحی از جدیت و استحکام توصیف کرد که پیش از این سابقه نداشته است. در همین حال در واشنگتن اعلام شد که ایالات متحده و ایران بر سر نحوه تخفیف تحریم‌ها در صورت محدود شدن برنامه هسته‌ای تهران با یکدیگر اختلاف نظر دارند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اعلام این خبر افزود که تخفیف تحریم‌های اعمال شده علیه ایران متناسب با اقدام‌های عملی تهران خواهد بود. جن ساکی تصریح کرد دولت اوباما هنوز در مورد درخواست از کنگره برای اجتناب از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران تصمیمی اتخاذ نکرده است. اما در آمریکا کنگره این کشور موافقتنامه جناح‌های سیاسی برای بازگشایی دولت و افزایش سقف بدهی‌های دولت فدرال را تصویب کرد. ابتدا سنای آمریکا که اکثریت دموکرات حاکم بر آن است با 81 رأی در برابر 18 رأی و سپس مجلس نمایندگان که حزب جمهوری خواه در آن حائز اکثریت است با 285 رأی موافق در برابر 144 رأی مخالف این توافق نامه را به تصویب رساندند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به این اقدام گفت که این بر عهده قانونگذاران کشور است که مجدداً اعتماد مردم را به دست آورند. پیشتر وزارت خزانه داری آمریکا هشدار داده بود که اگر تا آغاز روز پنجشنبه به وقت محلی سقف استقراض دولت افزایش نیابد، دولت فدرال توان پرداخت دیون و دیگر تعهدات مالی خود را نخواهد داشت. در مصر، نبیل فهمی وزیر خارجه این کشور روابط کشورش و آمریکا را در مرحله حساس و متشنج توصیف کرد و اظهار داشت که واشنگتن در کاهش کمک نظامی خود به ارتش این کشور خطا کرده است. آقای فهمی در مصاحبه با روزنامه دولتی الاهرام با انتقاد از سیاست حکومت حسنی مبارک که بیش از حد به کمک‌های آمریکا وابسته بوده است گفت واشنگتن در ارزیابی خود از میزان اثرگذاری کمک‌هایش به مصر دچار اشتباه شده و کاهش این کمک‌ها تأثیری بر سیاست‌های حکومت انتقالی در قاهره نخواهد داشت.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی که از آغاز بامداد تا این لحظه با خبرها در کنار من و شما بود. سومین بخش صبحانه با خبر رو هم با دو گزارش و دو گفتگو و البته موسیقی ادامه میدیم. اما گفتگوی اول این بخش، گفتگوهای دو روزه ژنو به پایان رسید. در جریان این مذاکرات که هم ایران و هم شش قدرت جهانی منتظر برگزاری آن بودند، دو طرف ساعت‌های زیادی را به بحث و تبادل نظر درباره جزئیات پیشنهاد ایران اختصاص دادند. پیشنهادی که عباس عراقچی معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه ایران می‌گوید نشان دهنده تغییر رویکرد ایران است و نه تغییر سیاست این کشور. درباره این مذاکرات هانا کاویانی گفتگویی داشته با مارک فیتزپاتریک، مدیر برنامه خلع سلاح در انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن و ابتدا ارزیابی او را درباره این مذاکرات جویا شده است.
There have been a couple of important developments in Geneva. One is
چند تحول مهم از صبح دیروز در ژنو رخ داده است. یکی از این موارد لحن و نحوه عمل و جریان داشتن مذاکرات از سوی طرف ایرانی بود. این مذاکرات به زبان انگلیسی انجام شده که سرعت گفتگوها را بیشتر کرده است. مذاکره کنندگان به طور مستقیم سر اصل مطلب رفتند و مقدمه چینی هایی که دفعات پیش شاهد آن بودیم وجود نداشت. مذاکرات همچنین بسیار دقیق و با جزئیات بوده است. این موضوعاتی بوده که مذاکره کنندگان پس از دیدارها با آنها اشاره کردند و این احساس رو ایجاد کرده که بالاخره ما شاهد برگزاری یک مذاکره واقعی هستیم. همچنین ما شاهد دیدار دو جانبه بین ایران و آمریکا بودیم که حدود یک ساعت طول کشید. دیداری که در چند سال گذشته آمریکا همواره به دنبال آن بوده و تا همین ماه‌های اخیر ایران در جایگاهی نبود که با این دیدار موافقت کند. در نتیجه ما شاهد تغییراتی هم در فضای مذاکرات و هم در تاکتیکا هستیم.
یکی از نکاتی که از پیش از مذاکرات طرف ایرانی خیلی بر اون تاکید کرد، بازه زمانی و گنجوندن اون در پیشنهاد جدید بود. برخی گزارش‌ها با گمانه‌زنی این بازه رو یک ساله تعریف کردن. به نظرتون چرا تا این حد تاکید بر زمان وجود داره؟
به نظرم هر دو طرف مذاکره تمایل دارند که گفتگوهای طولانی نداشته باشند و هر چه زودتر به توافقی دست یابند. شش قدرت جهانی به یک سال اشاره نکردند، اما فکر می‌کنم آنها هم تمایل به توافق در این مدت دارند، چرا که یک سال دیگر ایران در مسیری خواهد بود که برنامه هسته‌ای‌اش چنان پیشرفتی خواهد کرد که دیگر نمی‌تواند فرصتی برای هشدار دادن برای ساخت سلاح اتمی داشته باشد. در نتیجه این برنامه هسته‌ای باید در یک سال محدود شود. ایران پیشتر گفته بود بازه زمانی 6 ماهه، حالا بحث بر سر 1 سال است. در نهایت فکر می‌کنم از 6 ماه تا 1 سال تخمینی منطقی باشد.
یک گزارش که بعد از ظهر چهارشنبه منتشر شد توسط نشریه بریکینگ دیفنس و به نقل از منابع نزدیک به مذاکرات منتشر شده میگه در طرح ایران در قدم اول و در بازه زمانی 3 تا 6 ماه ایران غنی‌سازی 20% رو متوقف میکنه و اطلاعات بیشتری درباره تأسیسات عراق که قابلیت تولید پلوتونیوم داره رو در اختیار جامعه جهانی میذاره. به نظرتون چنین طرحی در صورت واقعی بودن تا چه حد میتونه 6 کشور رو راضی بکنه؟
One of the only details that has emerged from the Geneva talks.
یکی از موضوعاتی که از مذاکرات به گوش می‌رسد بحث این است که ایران آماده است غنی‌سازی 20% را متوقف کند. اگر این تنها چیزی است که ایران می‌خواهد متوقف کند کافی نخواهد بود. توقف غنی‌سازی 20% چیزی بوده که دولت پیشین هم پیشنهاد داده بود و تنها چیزی بود که جلیلی در بهار و در مذاکرات قبلی پیشنهاد داده بود. جامعه جهانی از روحانی توقع بیشتری دارد. ایران باید اقدامی در راستای ذخیره اورانیوم غنی شده‌اش چه 5% و چه 20% بکند. ایران همچنین باید فکری به حال غنی‌سازی با غنای پایین‌تر هم بکند. اینکه سانتریفیوژها چه تعداد باشند و در کدام تأسیسات فعالیت کنند و همچنین درباره عراق همانطور در این گزارشی که گفتید اقدام کنند. مسئله کلیدی آنجاست که فعالیت عراق متوقف بماند.
و سوال آخر این که پیش از پایان مذاکرات و اعلام نتیجه نهایی اون، وزیر امور خارجه ایران در صفحه فیسبوک خودش از برگزاری دور تازه ای از مذاکرات در هفته های پیش رو خبر داده. به نظر شما آقای فیتزپاتریک این روی کردی مثبته که وزیر امور خارجه ایران از دور تازه مذاکرات خبر بده؟
از ابتدا مشخص بود که باید چند دور مذاکره برگزار شود. در نتیجه صحبت وزیر امور خارجه درباره موفقیت گفتگوهای، یک نتیجه رو به جلوی طبیعی است که باید از یک شروع خوب در ژنو می‌دیدیم.
مارک فیتزپاتریک بود، مدیر برنامه خلع سلاح در انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن، که به پرسش های همکارم هانا کاویانی پاسخ میداد. خب میرسیم به صدای شما که برای ما شنیدنی ترین صداست، شمایی که زنگ میزنیم و برای ما پیغام میذارین.
من میخواستم از آقای نتانیاهو خواهش کنم که اینقدر به ایران گیر ندن، چون این تندروهای ایران جون بیشتری میگیرن و اونا برای مسائلی که برای ایران وجود میارن به گفته آقای نتانیاهو عمل میکنن.
جناب آقای رئیس جمهور، فکر شرکت های چنگان و اصلویه هم باشید، همه دارن تعطیل میشن. تمام جوان ها، مهندس ها، کارگرا همه بیکار شدن، همه دارن جمع میکنن. فکر این شرکت ها هم باشید.
بازم خدا را فکر خمینی به قدرت رسید و فوت کرد. اگر قبل از به قدرت رسیدن فوت میکرد، اگر و اماها باقی میمارد. آقای خلخالی گفت من هرچی اعدام کردم دستور آقای خمینی بوده. اینم حکومت روحانیت. مردم ایران در ضمن یک حکومتی به روحانیت بدهکار بودن. روحانیت باید میمد. مردم خوب روحانیت رو میشناختن و به دموکراسی هم خواهند رسید، چون روحانیت که پایگاه بین مردم نخواهد داشت. روحانیت هم خودشون هم میدانند مراد خلخالی اپونه است.
وقتی تو میگویی وطن، من خاک بر سر میکنم، گویی شکست شیر را از موش باور میکنم. بی کورش و بی تو همتن، با ما چه گویی از وطن؟ با تخت جمشید کهن، من عمر را سر میکنم. خون اوستا در رگ فرهنگ ایران میدود، من گادهای عشق را مستانه از بر میکنم. وقتی تو میگویی وطن، شاهنامه پرپر میشود، من گریه بر فردوسیان پیر سخنور میکنم. ایران تو با نام دین زن را به زندان میکشد، من تاج را تقدیم آن بانوی برتر میکنم. ایران تو شهر قصاص و سنگسار و دارهاست، من کیش و مهر و عصر را تقدیم داور می کنم.
از کردستان عراق به عنوان پناهنده سیاسی بلا تکلیف صحبت می کنم. امیدوارم صدام پخش و شنیده شه. در اینجا توسط یون محلی به بازی گرفته شدم و در مرگ تدریجی به سر می برم. ملاقات با مسئولین UNHCR خدافر ژنو سوئیس که حضور هم دارن، اما متاسفانه غیر ممکن شده است.
رادیو فردای چند روز موج نمیگیره دیگه، تو اینترنت، رادیو اینترنتی لغت رادیو فردا میگیریم، موج پیدا میشه اما به هیچ وجه نمیگیره. با آیفون هم از تو اینترنت نمیگیره، فقط از تو اپ میگیره. حالا میخواستم سوال کنم، شما دلیلش رو دارین بس ما و امید هست که دوباره کار کنه به زودی و چی کار باز کرد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیام‌های شما بود که این روزها بیشتر از مذاکرات هسته‌ای ایران برای ما میگین. اما بگذارید علاوه بر نظر شما، نظر یک تحلیلگر رو هم بشنویم. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر استراتژیک در گلاسکوی بریتانیا، در گفتگو با همکارم ژان خاکزاد ارزیابی خودش رو از مذاکرات ژنو گفته.
اگر بخوام من در یک جمله جمع‌بندی بکنم گفتگوهایی که در طول دو روز گذشته انجام شده، میگم به جای اینکه بگم گفتگوها از رسیدن به نتیجه بازموند و یا شکست خورد، میتونم بگم از دست پیدا کردن به نتیجه لمسی موقتا بازمونده. دلیل روشن این است که دو طرف در بیانیه‌ای که صادر کردن اعلام نمی کنن آیا بر سر غنی‌سازی 20%، بر سر خروج اورانیوم غنی‌سازی شده، بر سر فردای فردو به نتیجه لمسی و مشخص رسیدن یا خیر، ولی توافق می کنن کارشناسای علمیشون و کارشناسان مربوط به امور تحریم ها تا فاصله گفتگوهای بعدی با هم دیدار بکنن و مذاکره داشته باشن. بنابراین در عمل اون چیزی که توافق شده گفتگو برای ادامه گفتگوست، ولی با توجه به جو مثبتی که در گفتگوها نسبتاً و در مقایسه با گفتگوهای قبلی حاکم بوده، میتونیم بگیم که این یک نیم گام به جلوست، ولی از رسیدن به نتیجه لمسی همچنان باز مونده.
آقای تقی‌زاده، اگر اون مخالفان توافق هسته‌ای میان ایران و جهان غرب، این مخالفان میتونه کشور اسرائیل باشه، تندروهایی که در آمریکا هستن، محافظه‌کاران تندرو و حتی تندروهایی که در ایران مخالف چنین توافقی هن، اینا چه کار میتونن بکنن؟ آیا میتونن به این توافق که احتمالاً به دست خواهد آمد ضربه‌ای بزنن؟
بدون تردید مشکلاتی که دولت آقای روحانی برای قانع کردن سیاست داخلی ایران داره بسیار کمتر از مشکلاتی است که برای رسیدن به توافق با گروه 5+1 و با آمریکا داره. آمریکا به عنوان بزرگترین طرف گفتگو با ایران، طبیعتاً در صورت رسیدن به یک توافق لمسی و جامع با ایران بایستی موضوع توافق‌ها رو به کنگره ببره، حالون که می‌دونیم دولت آقای اوباما در طول 10 روز گذشته بر سر مسائل داخلی با کنگره در حال جدال، دولت آمریکا به حال تعطیل در اومده و در کنگره آمریکا به خصوص در مجلس نمایندگان دست راستی ها با رهبری جمهوری خواهان در اکثریت هستند. بنابراین توافق اگر منافعی رو که اسرائیل تصور میکنه بایستی رعایت بشه رعایت نکنه، از تصویب اون خودداری میکنن و اگر تعهد کرده باشه آقای اوباما برای برداشتن تحریم ها، با مشکل کنگره روبرو خواهد بود. مشکلی که آقای روحانی هم در ارتباط با سپاه پاسداران و جناح‌های اصولگرای دست راستی باهاش روبرو است. فراموش نکنیم آقای کوثر در فاصله 48 ساعت قبل از رفتن هیئت ایرانی به ژنو اعلام کرد که ما خط قرمزهایی داریم. بنابراین مشکل دو طرف بیشتر مشکل متقابل اونها نیست، مشکل فروختن این توافق در داخل کشورهای خودشونه.
آقای تقی‌زاده، هیئت ایرانی تأکید داره و حتی آقای ظریف تأکید دارن این گفتگوها 3 ماهه، 6 ماهه یا 1 ساله به نتیجه برسه و بحران حل بشه. در این مدت زمان آیا امکان پذیره چنین توافقی؟
قطعا تاریخی که آقای روحانی اعلام کرد، یعنی 3 ماهه، بسیار بسیار خوشبینانه است و غیر قابل دسترسی برای 9 ماه تا 1 سال، در صورتی که اراده برای پیشرفت وجود داشته باشه امکان پذیره. ولی ما در اولین گام میبینیم به جای رسیدن به یک توافق لمسی، دو طرف دوباره اعلام میکنن در بیانیه‌ای که منتشر کردن آماده گفتگوها در نوبت بعد، یعنی 7 و 8 ماه نوامبر هستند، بدون اعلام سرفصل توافقهای لمسی که بین اونها صورت گرفته یا صورت نگرفته. بنابراین رسیدن به اون هدف 3 ماهه کاملا منتفی است. در مورد 6 ماه معلوم نیست که این توافقها رو میتونه آقای روحانی به اصولگرایان در داخل و آقای اوباما به اسرائیل، کشورهای عرب منطقه جنوبی خلیج فارس و همینطور به کنگره آمریکا بفروشه یا خیر. راه بسیار پیچیده است و از حالا اعلام خوشبینی غیر واقعی کردن به نوعی دور شدن از عملگرایی است. من تصور میکنم اگر در نهایت قرار باشه ایران به یک توافق جامع با آمریکا برسه، مفهومش این است که هویت کنونی جمهوری اسلامی در مزان تغییر قرار گرفته.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر استراتژیک از گلاسکو در انگلیس به پرسش‌های همکارم ژان خاکزاد پاسخ می‌داد. اما از مذاکرات هسته‌ای فاصله می‌گیریم و میریم سراغ سرنوشت تعطیلی بخش‌هایی از دولت آمریکا. سرانجام روز چهارشنبه احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات در آمریکا با دستیابی به توافقی از ورشکستگی احتمالی دولت با پیامدهای احتمالاً فاجعه بار و غیرقابل پیش‌بینی آن جلوگیری کردند. مجالس نمایندگان و سنا نیز دقایقی پیش به این توافق رأی مثبت دادند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
پس از توافق روز چهارشنبه میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها، مجلس نمایندگان آمریکا گرم بررسی جزئیات این توافق شد. روز چهارشنبه پس از هفته‌ها چانه‌زنی و در آخرین ساعاتی که برای تصمیم‌گیری باقی مانده بود، فراکسیون جمهوری‌خواه با افزایش سقف بدهی دولت آمریکا و تصویب بودجه برای مدت 3 ماه توافق کرد. هاری رید رهبر اکثریت دموکرات مجلس سنا اعلام کرد که مطابق توافق به دست آمده منابع مالی دولت تا 15 ژانویه و منابع بازپرداخت سررسید بدهی‌های دولت تا 7 فوریه تأمین خواهد شد. همچنین سقف استقراض دولت برابر این توافقنامه تا 16700 میلیارد دلار افزایش پیدا می‌کند. برخی نمایندگان کنگره به خبرگزاری‌ها گفتند که در مقابل دولت اوباما باید موادی را در قانون بیمه‌های اجتماعی خود بگنجاند که مانع سوء استفاده متقاضیان از یارانه‌های بیمه خواهد شد. سناتور هاری رید رهبر دموکرات‌ها در سنای آمریکا درباره این توافق گفت:
Compromise we reached will provide our economy with the stability it desperately needs.
توافقی که به آن رسیدیم به اقتصاد ما ثبات مورد نیاز را می‌دهد. دستیابی به این توافق برای دو طرف آسان نبود، اما پس از هفته‌ها صرف وقت و اختلافاتی که دو حزب داشتند و گاهی به نظر می‌رسید که این اختلاف‌ها برطرف شدنی نیست و کشور به پرتگاه فاجعه باری نزدیک می‌شود، اکنون و در پایان به رغم مخالفت‌های موجود میان دو حزب، آنها موفق به کنار گذاشتن اختلاف‌های خود برای جلوگیری از آن فاجعه شدند.
و سناتور جمهوری خواه میچ مک‌کانل هم گفت:
Republicans remain determined to repeal this terrible law.
جمهوری خواهان بر خواست خود برای لغو این قانون وحشتناک پافشاری می کنند. اما برای امروز ما امیدواریم برای بازگشایی دولت آسوده خاطر شویم، از تأخیر افتادن بازپرداخت بدهی ها جلوگیری کنیم و صرف جویی های تاریخی که در قانون بودجه پیش بینی شده را حفظ کنیم.
اختلاف از آنجا شروع شد که بخشی از جمهوری خواهان موسوم به اعضای گروه تی پارتی با استفاده از رأی خود در کنگره آمریکا تلاش داشتن اجرای قانون بیمه اجتماعی باراک اوباما که به تصویب رسیده و قانون شده بود را متوقف کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری با رد این درخواست این نمایندگان را متهم کرد که با به گروگانگیری بودجه تلاش به تحمیل عقاید ایدئولوژیک خود به جامعه دارند. در این میان توافق جمهوری خواهان و دموکرات ها در آمریکا و خارج از آمریکا با استقبال روبرو شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با ابراز خوشبختی از این توافق خواهان امضای هر چه سریعتر آن شد. در این میان اتاق بازرگانی آمریکا هم از نمایندگان خواست هر چه زودتر این توافق نامه را امضا تا کار بازگشایی دولت به سرعت آغاز شود. این تصمیم از آن جهت بسیار مهم است که در صورت عدم دستیابی به توافقی تا پایان ساعت اداری روز پنجشنبه دولت آمریکا قادر به پرداخت تعهدات مالی خود نمی بود. این بدان معنی بود که نه تنها دولت مجبور به تعطیلی فعالیت‌های اجرایی خود می‌شد، بلکه در سطح بین‌المللی هم ناتوانی دولت آمریکا به اجرای تعهدات مالی جهانی خود می‌توانست بازارهای مالی و بورس در جهان را دچار تلاطم‌های شدید با پیامدهای غیر قابل پیش‌بینی کند.
گزارش فریدون زرنگار رو میشنیدیم.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
اما در این صبحانه با خبر یک گزارش هنوز براتون داریم. دوشنبه شب در تهران جشن خانه موسیقی در تالار وحدت برگزار شد. جشنی که علاوه بر برنامه‌های معمول همیشگی در تقدیر و اهدای جایزه به برگزیدگان عرصه موسیقی، محل بیان یک خواسته قدیمی بود: آزاد شدن صدای زنان. جزئیات بیشتر رو در گزارش بابک غفوری آذر می‌شنویم.
به
دوشنبه شب 14 جشن خانه موسیقی محلی بود تا بار دیگر اهالی این هنر مطالبات و انتظارات خود از مسئولان فرهنگی جمهوری اسلامی را بیان کنند. مطالباتی که این بار حاوی نکته تازه‌ای بود. درخواست برای آزاد شدن صدای زنان. این را داریوش پیرنیاکان عضو هیئت مدیره و سخنگوی خانه موسیقی به صراحت به عنوان یکی از خواسته های این نهاد صنفی عنوان کرد. او همچنین از فقها خواست تا پاسخ دهند چرا موسیقی حرام است. علاوه بر این اظهارات در مراسم جشن خانه موسیقی به طور نمادین از برخی زنان فعال در موسیقی ایران از جمله ملیحه سعیدی نوازنده شناخته شده ساز قانون و گیتی وزیری تبار نوازنده ویولون تقدیر شد. خبرگزاری ایسنا هم گزارش داده که در بنر نصب شده بر روی صحنه نوشته شده بود بانوان هنرمند نیمی از جامعه هنرمندان هستند، آیا به همان اندازه اجازه فعالیت دارند؟ این میزان اشاره بر موضوع حضور زنان در عرصه موسیقی با این میزان تأکید برای نخستین بار است که از سوی اهالی موسیقی مطرح می شود. در سالهای بعد از پیروزی انقلاب در ایران، زنان از تکخانی خوانندگی منع شدند و تنها با همخوانی در کنار مردان صدایشان اجازه پخش پیدا کرد. در این میان البته تنها برای تماشاگران زن هم اجازه برگزاری کنسرت هایی برای خوانندگان زن صادر شد. حالا مدیران خانه موسیقی در حضور معاون هنری وزیر ارشاد این خواسته ها را مطرح کردند و باید دید با تغییراتی که در دولت جمهوری اسلامی به وجود آمده چه واکنشی از مسئولان رسمی دیده خواهد شد. مسئولانی که در سالهای اخیر چندان همراهی با هنر موسیقی نشان ندادند. آنچنان که در بیانیه رسمی خانه موسیقی در همین مراسم هم آمده که بالاخره تکلیف موسیقی را در ایران معلوم کنند.
گزارش بابک غفوری آذر از جشن خانه موسیقی رو شنیدیم. صبحانه با خبر امروز پنج شنبه هم به پایان رسیدیم. برنامه و برنامه‌های دیگه ما روی وبسایت رادیو فردا قرار می‌گیره. در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم در رادیو فردا از شما خداحافظی می‌کنم و دعوت می‌کنم در پایان این برنامه با هم ترانه‌ای از دریا دادور بشنویم به نام سرزمین من. روز و روزگارتون خوب و شیرین.
Sorry.
آرزو.